مبحث معاد، معاد جسمانی و روحانی و نظر بعضی از فلاسفه، جلسه اول.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. در بحث معاد در جلسه گذشته عرض کردیم که از نظر عقلی دانشمندان زیادی دلایل عقلی بر اثبات معاد آوردند که ما هم چند دلیل عقلی رو در این جلسه ذکر کردیم خدمتشون. در دلیل آخر که دلیل آخرین دلیل عقلی ما در مجلسمون بود، این مطلب بودش که کسانی که خداوند متعال نعمت عقل رو از اونها گرفته و به اونها اصولا عقل نداده و ازشون تکلیفی هم نخواسته، اینها راحت تر از عقلا و کسانی که ذوی العقول و دارای عقل هستن زندگی میکنن، بسیار راحت و بیخیالن و خیلی هم خوشترن اینها. و عقل و عاقل در واقع اگر به دیده دقیق بهش بنگریم، به دیده باطنی بهش بنگریم، خواهیم دیدش که خود عقل باعث زحمات زیادی برای انسان میشه. اگر صرف عقل برای این دنیا بود، ما باید که الان در عالمی که هستیم، در سرای دنیا که هستیم، اگر صرف عقل برای راحتی بود، الان باید از هر موجودی ما راحت تر باشیم. ولی میبینیم که این همه گرفتاری ها همه مال عقلا هست، این همه پریشان حالی ها مال عقلا هست، این همه گره به کار افتادن ها مال عقلا هست، قرض ها، زندان رفتن ها، زندان کشیدن ها، بیماری های مختلف، همه اینها عموما مال عقلا هست. مال کسانی که عقل ندارن اصلا کاری هم با اینها ندارن، درصد بسیار کمی این موارد رو دارن. پس وجود عقل برای خاص سرای دنیا نیست، بلکه خداوند متعال عقل رو داده برای سرای دیگری که عاقل در این دنیا با عقل خودش بتوانه برای سرای باقی کار بکنه تا به فیوضات کامله برسه. و عقل خودش نعمتی است برای این مسیر، یعنی درک اون فیوضاتی که جاویدان ابد هست و برای همیشه است، و این اثبات میکنه سرای دیگر رو که معاد نام داره. این مطلب رو در جلسه گذشته عرض کردیم، توضیحش هم الان و تکمیلش هم الان بیان کردیم. اما بحث این هفته با این مقدمه شروع میشه و میخوایم شروع بکنیم که معاد از نظر اثباتی در بین علما و دانشمندان بزرگ بر دو دسته تقسیم میشه. یعنی نمیتونیم بگیم معاد بر دو دسته تقسیم میشه، حالا شاید من عبارت رو ناقص به کار برده باشم، بگیم بر دو نوع تقسیم میشه. یکی معاد جسمانی هست و یکی معاد روحانی. معاد جسمانی یعنی بازگشتن همین انسان با همین بدن عنصری و بدن خاکی به سرای دیگر و محشور شدنش با همین اوضاع و احوال، یعنی با همین بدن خاکی که بوده. البته این بدن در طول زندگی تغییرات جزئی و کلی میکنه. با توضیحی که عرض میکنیم به این صورت هستش که بگیم معاد جسمانی عبارت از اون عود و بازگشتی است که این بدن با طینت اصلی خودش، که این طینت که هر انسانی به اون طینت اون انسان هست، اون طینت تغییر نمیکنه، با اون طینت محشور میشه برای روز قیامت. اما بدن عنصریش تبدیل و تحولی از نظر سلولها درش ایجاد میشه، آخرین لحظه‌ای که این بدن حیات خودش رو طی می‌کنه و تمام میشه و داخل قبر قرار می‌گیره، اون بدنی که مورد نظر هست با اون طینتی که عرض کردیم همین بدن هست که مورد داخل قبر قرار می‌گیره. اثبات معاد جسمانی به این صورت هست که این بدن عنصری و خاکی که درون قبر قرار میگیره به همین صورت و با اون طینتی که عرض کردیم در روز قیامت حشر پیدا میکنه و زنده میشه به قدرت کامله پروردگار و پاسخگوی اعمال خودش خواهد. اینو بهش میگن معاد جسمانی. معاد روحانی یعنی این که اثبات این مطلب بشود که وقتی انسان در این عالم خاکی قبض روح میشه، روح به طور کامل از بدن او خارج میشه و یادتون باشه ما در تعریف مرگ نمیگیم روح فقط خارج بشه، یادتون باشه بعدن هم تعریف خواهیم کرد در اثبات عالم برزخ و خود روح که زمانی که روح از بدن خارج بشود و دیگر به این بدن باز نگردد، این روح سپس بعد از این که جسد در عالم خاکی به زیر این خاک رفت در قبر قرار گرفت و شروع به پوسیدن کرد، این روح به عالم برزخ می رود، از عالم برزخ هم به عالم قیامت می رود و در اونجا خواهد بود. این معاد روحانی است، اون معاد جسمانی است. شیعه و عموم مسلمین، اکثر مسلمین قائلن به این که معاد هم جسمانی است هم روحانی است. یعنی وقتی که میگیم که ما قائلیم به این که بازگشت ما و عود ما به سرای دیگر منظور فقط قیامته، برزخ نیست. در پرانتز عرض میکنیم در برزخ بدنی وجود نداره، در برزخ چیزی که هست فقط و فقط ارواح هستن، یعنی روحی که از بدن به واسطه مرگ خارج شده و دیگر به اون بدن بر نمی گرده. در عالم برزخ این روح در کنار ارواح دیگه از ابدان دیگه همه قرار دارن. عذاب در عالم برزخ عذاب روحانی است، متنعم شدن به نعم الهی هم مخصوص روح هست، یعنی متنعم شدن به نعمه الهی هم روحانی هستش، به بدن اصلا کار کرده. بدنی در عالم برزخ وجود نداره. بهشتی که در عالم برزخ هست بهشتی است که فقط ارواح درش متنعم میشن. جهنمی هم که در عالم برزخ هست جهنمی است که ارواح گناهکار درش معذب به عذاب میشن. پرانتز رو میبندیم. پس منظور ما از سرای دیگر اینجا بحث قیامت هست. شیعه و اکثریت مسلمین و اکثریت خود شیعه هم، چون در بین شیعه هم یک اختلافایی وجود داره حالا عرض میکنیم، معتقد است که در قیامت بدن عنصری و خاکی با همین روح خودش محشور خواهد شد، یعنی همین روح به بدن باز میگرده و محشور خواهد شد. که بعضی ها میگن آقا نیازی نیست که حالا شما بگید حتما روح هم هستش، مشکلی نداره. بدن وقتی که ما بخوایم بگیم بدن بالاخره نیاز به روحی داره دیگه، باید روحش باهاش باشه دیگه. اونا میگن آقا روحش باهاش هست، چه شما بگی چه نگی ایبی نداره، ما حالا مطلب رو بگیم بهتره دیگه. میگم آقا هم روح باهاش هست هم خود جسمم هست، همین جنس با روح خودش نه روح دیگری در روز قیامت محشور میشه و حشر پیدا میکنه. این عقیده اکثریت قریب به اتفاق شیعه و اکثریت قریب به اتفاق مسلمانان است در مورد معاد. پس ما قائلیم به این که در قیامت بازگشت برای همین بدن عنصری و خاکی با روح خودش هست. اما بعضی دیگر از شیعیان و مسلمانها قائل شدند به این که جسم در قیامت نمیتواند عودی داشته باشه، بازگشتی داشته باشه، معادی داشته باشه. معاد صرفا در قیامت معاد روح است و معاد روحانی است، نه معاد جسمانی. از میان این دسته از بزرگان البته من ندیدم ولی شنیدم که عده‌ای هستن که خیلی صفر محکم ایستادن میگن معاد فقط روحانی است با این تعریفی که عرض کردیم. یعنی روح فقط عود میکنه و بازگشت میکنه در قیامت، نه جسم. خب اگرچه آیات قرآن خلاف این رو هم گفته باشه، ما میگیم فقط روحانیست. اینها من ندیدم، تحقیق نکردم، دوستان تحقیق خواهم کرد، شاید در جلسات آینده من به این مطلب هم برسم که اگر ببینم عده اینجور وجود داشته باشن حتی بیانیم و مصادیقش هم ذکر بکنیم. اگر چنین عقیده‌ای باشه، به اجماع تمام مسلمان‌ها و شیعیان هم که از مسلمانان هستن، این اشخاص کافرن و نجس العین هم هستن، یعنی دست تر هم شما نمیتونی بهشون بزنی به فتوای بعضی از فقها. کافر بودنش همه میگن کافرن، اما این که حالا نجس العین باشن، بعضی از فقها میگن نجس العین، هم بعضی هم میگن، حالا اون بعض و بعض هم باز قابل تحقیق و بررسی است. چون در بحث کافر شما میدونید که اینا میان مقدار اهل کتاب و اینا رو از هم جدا میکنند و اینا، ما در اونجا داریم بعض و بعض میکنیم. دقت بکنید بحث ممکنه یه مقدار ثقیل هم باشه، چاره ای نیست، باید این مرحله رو ما پاس بکنیم و بریم. عده دیگری که میگن معاد روحانی است، جسمانی نیست، نمیان قرآن رو رد بکنن، آمدن بیان کردن که آقا معاد جسمانی نیست از نظر عقلی، روحانی است. اما خود ما که قائل به این قول هستیم که معاد روحانی است و جسمانی نمیتواند باشد، چون آیات قرآن کریم و احادیث ائمه طاهرین صلوات الله علیهم اجمعین و احادیث نبوی و انبیاء عظام صلوات الله علیهم اجمعین که ما بهش میگیم شرع مقدس، بیان کرده است که معاد جسمانی است و صرفاً روحانی صرف نیست، ما در مقابل شرع مقدس تسلیمیم، اگرچه به عقل خودمان و دلایل عقلی به اثبات معاد جسمانی نرسیدیم، اما میپذیریم چون قرآن و احادیث فرموده که معاد جسمانی هم وجود چی داره. اینها دیگه نمیشه حکم تکفیر رو در مورد اینها چکار کرد؟ جاری کرد. نمیشه به اینها گفت کافرن، نه، اینها دیگه مسلمانن، چون میگه آقا ما تسلیم قرآن هستیم، چون مسلمانیم ما اومدیم با عقل خودمون بررسی کردیم که معاد جسمانی است یا روحانی. عقل ما به ما گفتش که معاد روحانی است، اونها میگن. نرسیدیم به این دلایل که معاد جسمانی باشه، نتونستیم اثبات بکنیم. چون نتونستیم اثبات بکنیم، اما چون قرآن کریم بیان کرده که معاد حتما جسمانیه، احادیث متواتر و متعددی هم این مطلب رو بیان کرده، ما تسلیمیم، میگیم سلمنا، تسلیم هستیم، میپذیریم چون قرآن بیان کرده، ولی ما نتونستیم دلایل ذکر بکنیم. اینها رو تقریبا میتوانیم بگیم عمده این افرادی که قائل به این مطلب هستن فلاسفه اسلامی هستن، فیلسوفان اسلامی هستن، مانند ابن سینا رحمت الله علیه، مانند صدر المتألهین شیرازی که مشهور و معروف به ملا صدراست و شخص بزرگواری هم بوده، و بزرگان دیگر، مثلا اینجور که در ذهن من ملا هادی سبزواری رحمت الله علیه، بعضی از فلاسفه دیگر هم بودن. اینها قائل شدن به این که آقا معادی به نام جسمانی نمیتونیم ما ثابت بکنیم، اما چون قرآن بیان کرده ما میپذیریم. اینا نمیشه حکم تکفیر در موردشون جاری کرد، نه، میگه آقا اینا مسلمونن، اما خوب حالا خودشون گفتن که ابن سینا گفته آقا قرآن میگه، ما میگیم چشم، حالا من نظراتشون رو براتون تا اونجا که وقت باشه میخونم، ولی چون من نتونستم ثابت بکنم، خودم میگم من نمیتونم اثبات بکنم. یک نکته ای رو بنده اینجا تذکرن عرض کنم خدمت همه محققین و پژوهشگرایی که صدای این بیسواد حقیر رو میشنون، و اون اینه، ببینید چرا اینها فلاسفه هستن این مطلب رو گفتن، چرا از میون فلاسفه این مطلب صداش در آمده. بنده عرض میکنم این نظر شخصی منه، نظر منم حتما لازمی درست باشه، نظر خودمه، برای خودم ممکنه خوب باشه، اما من خواهشم اینه که به عنوان یه تز و یه ایده و یه نظریه، عزیزان هر کس صدای ما رو میشنوه روش بررسی بکنه، بنده رو هم اگر اشتباهی هست که حتما ممکنه باشه آگاه بکنه از اشتباه خودم که من ببینم مطلب صحیح چی هست. من عقیدم اینه که اصولا فلسفه و فلاسفه وقتی برای تحصیل این علم میرن، بعضی از موارد رو اینها دقت نمی کنن. از جمله اون موارد این هست، ببینید عرض می کنم این نظر شخصی خود حقیر هست، از جمله اون موارد این یک موردی که من عرض می کنم که آقا فلسفه از کجا آمده؟ آیا فلسفه غیر از این است که وضع یک سری واژه ها و الفاظ و قوانینی که ما بهش میگیم قوانین فلسفه و امثال اینها هست که عده‌ای دور هم نشستن از علما از دانشمندان اینها رو وضع کردن درست کردن؟ آیا غیر از اینه؟ اگر غیر از اینه، خب فلاسفه باید بیان میگن آقا این اصطلاحات و قوانین فلسفی و واژه های فلسفی ما اینجوری که تو داری میگی نیست، این نظریه داره میگه نیست. چجوریه؟ ما اینا همه در دل احادیث وجود داره، در دل قرآن، ما از دل قرآن کشتیم بیرون داریم میکنیم مثلا، یا اینا وحی منزله یا خداوند اینجوری فرموده. اگر چنین چیزی رو نتونن بیان بکنن میشه مسئله عقلی، یعنی با عقل خودشون دور هم نشستن اینها رو جمع کردن شده یک سری واژه، اصطلاحات، قوانین فلسفی. اینجا یک مطلب میمونه، یک پرانتزی هم باز میکنم، عرض کردم یه بحث حساس و ظریفی است، اگر من بتوانم اینو کاملش بکنم دوستانم عنایت بکنم به من، بعدن هم میتونید نوار رو بگیرید یه بار دیگه هم گوش بکنید، بعضی نقاط ابهام انشالله برطرف بشه. مثلا ما فلاسفه رو تقسیم میکنن به چند دسته، به چند دسته میگن آقا یه دسته مشائیین هستن یا مشائیون هستن، فلسفه مشائی. خب مشائی در لغت شما نگاه میکنید و اتفاقا در احوالات اینا هم که مینگری، مشا یعنی رونده، کسی که راه میره. میگه خب این برای چی اسمش گذاشتن فلسفه مشا و مشائی؟ میگه به خاطر اینکه اینها یه دسته از فلاسفه بودن که راه میرفتن، فکر میکردن، مسائل فلسفی رو در ذهن خودشون بررسی میکردن، یک چیزی رو وضع میکردن، به اینها گفتن فلاسفه مشائی. یعنی فلاسفه که همش راه میرفتن، دستش مثلا میذاش پشت کمرش، مثال عرض میکنم، راه میرفت فکر میکرد، میگو آها به یه مطلبی رسیدم، مطلب خوب مطلبیه، برم برمیستم میاد اینو مینوشت. بعدها مکتبی هم درست شد، البته آنه نه با همین صرف این تعریف، اینا رو تفصیلش دادن مفصل شد، مثلا به نام مکتب مشائیون یا فلاسفه مشائی مثلا، همین ردیف ها. این تکمله، این پرانتز رو میبندم ادامه بحث داشته باشی. ببینید وقتی ما مسلمان هستیم، شیعه هستیم، شیعه یعنی چی؟ یعنی اعتقاد به خدای واقعی، پیغمبر واقعی داریم و همچنین ما انزل الله که یکی از این ما انزل الله امامت هست، اعتقاد به 12 امام هم داریم. سوال اینجا اینه آیا من فیلسوف در صورتی که معتقد به این قول باشم که بگم آقا من دلیلی بر اثبات معاد جسمانی پیدا نکردم از نظر عقل خودم، در صورتی که معتقد به این قول باشیم، چنین فیلسوفی وقتی که شیعه هست مسلمان هست مواجه میشه با این وضع قوانین، آیا باید بیاد قرآن را با قوانین خودش مطابقت بده یا قوانین و واژه ها و اصطلاحات خودش رو با قرآن مطابقت بده؟ سوال سر اینه. اگر من میدونم قرآن کلام خدای تعالی هست، فلان مطلب اگر به عقل من نرسیده و با عقل من درست هم در نمیاد، من که اعتقاد 100% به قرآن به عنوان یک معجزه باقیه دارم و هیچ تحریفی هم درش صورت نگرفته، من باید خودمو تطبیق بدم و وفق بدم با قرآن یا قرآن باید خودشو وفق بده با من؟ ببینید این یه مطلب اساسی است. اگر من بگم که آقا قرآن باید خودش رو وفق بده با من، که میرم جزء اون گروه که حکم تکفیر منو صادر کردم، اگر بگم من باید خودم وفق بدم با قرآن، میشه همین گروهی از فلاسفه مثل مرحوم ابن سینا، مرحوم ملا صدرا رحمت الله علیهما و امثال اینا که خب آمدن و گفتن آقا عقل ما نمیرسه به اینجا، ولی قرآن گفته چشم، من نکتم اینجاست، میگم اصلا ما چرا بیایم اینو بگیم که عقل ما به اینجا نمیرسه؟ خب عقل ما به خیلی جاهای دیگه هم نمیرسه، اما چون قرآن این مطلب رو بیان فرموده، اصلا من برای چی میام تو علم فلسفه راهشو باز بکنم که بگم آقا من نرسیدم که معاد جسمانی وجود داره؟ یه عده‌ای هم میان سوء استفاده بکنن، من بگم آقا جون معاد روحانی این اثباتش، معاد جسمانی هم بسم الله این قرآن کریمه صحبت میکنه، آیه اول سوره قیامه بسم الله الرحمن الرحیم لا اقسم بیوم القیامه، آیه اینم آخر همین سوره الم یک نطفه من منی یمنا الی آخر آیه، آیه نمیدونم مثلا ان الدار، حالا ادامه آیه تو ذهن من نیست، که میفهمد که لحیه الحیوان آخر آیه مثلا زندگی رو مشخص میکنه، نوع زندگی که در این سرا هست در اون سرا هست. آیات متعددی از قرآن کریم که تو همین سوره قیامت چندین مورد راجع به حشر بشر صحبت کرده هستن، که عرض به خدمتتون که ما کسی هستیم که همین نجمع عظامه میایم بالاخره جمع میکنیم، همینایی که شما تصور میکنید که اصلا متفرق شده این اجزا رو جمع میکنیم، او کل الذی مر علی قریه وهی خاویتون علی عروشها، اگر آیه صحیح تلاوت بکنم، مال اون عزیز و عزیر که اینها آمدن گذشتن به یک جایی و اون اتفاق براشون افتاد، بعد 100 سال خدای تعالی دوباره زندهشون کرد، یا مسائل حضرت ابراهیم علیه السلام که اون 4 حیوانو میگیره 4 نقطه کوه میذاره، اینا سپس عرض به خدمتتون که در هم گوشاشونو میامیزه و اون اتفاق میفته، خداوند متعال دوباره هر کدوم از اینها رو میاره و چه میکنه و چه میکنه و پرنده میشن و دوباره هم حالت اول برمیگردن. من نکتم اینجاست که وقتی ما آمدیم دیدیم قرآن این گونه راجع معاد جسمانی بحث کرده، من چرا بیام در مقابل میگم عقل من اصلا نرسید به معاد جسمانی؟ خب عقل من به خیلی جاها نرسید، حالا به معاد جسمانی یکیشه که نرسید، خیلی چیزای دیگه نفهم من، مگه عقلم میفهمه که اصلا روح چی چی ها؟ کی تونسته بگه روح چی چی؟ جزئیات روح چیه؟ جوهر روح چی چیه؟ از چی ساخته شده؟ نمیتونم منم اینم نمیفهمم. من خیلی چیزای دیگه هم هست که عقل اینها رو درک نمیکنه. من چرا این راهو باز بکنم که ادعی به این سوء استفاده ها دوچار بشن؟ حالا یکی ممکنه بگه که آقا اگر ما بیایم قرآن رو در بحث معاد جسمانی مطرح بکنیم، در بحث معاد جسمانی قرآن کریم رو بیایم مطرح بکنیم، این که دیگه فلسفی نیست، فلسفه بهش نمیگن که. آقا نباشه، فلسفه نباشه، اصلا ما بیایم قرار بدیم میگیم خود قرآن کریم فلسفه است، بزرگترین فیلسوف هم خود خدای تعالی است، واژهای فلسفیش هم اینه، میگه الم یک نطفه من منی یمنا، یعنی تو هیچ بودی ما اومدیم تو رو به وجود آوردیم، خب چطور ما نتوانیم این نیستی رو که هست کردیم دوباره هستش بکنیم؟ آخه وقتی که اینجور بوده چطور اون وقت خدمت پیغمبر عرضه داشت که یا رسول الله چجوری ما محشور میشیم؟ ظاهرا استخوانی به دستش داد، از ازایی گرفت و اینا پودرش کرد و اینا، گفتش که این استخوان پوچ دوباره اینجوری میشه اونجوری میشه و ضرب علنا مثلا فلان فلان الاخر، حالا اینا رو بعدها بحثش ما میکنیم. چجوره که ما به نیستیت فکر نمیکنیم؟ یه زمانی نیست بودیم، نیست محض بودیم، هیچی نبودیم، خداوند خواسته مراتبی برای ما طی بکنه، مراتبش اومده از منی یمنا شروع کرده، بعد ما هست شدیم. چطور این خدا نتونه همین هست رو دوباره نیست بکنه، دوباره نیست و هست بکنه؟ وقتی یه بار کرده دوبار سه بار هم میتونه بکنه. حالا ما بگیم آقا ما عقلمون این رو مطلب رو مثلا نمیپذیره، یا باید اگرچه قرآن فرموده سلم ناتسلیم میشیم، ولی عقل ما هم دوست داریم که اثبات بکنه. نه، نیاز نداره، نیاز نداره حتما عقل ما بتوانه این مطلب رو بهش برسه اثبات بکنه. یه بحثایی هست که ما زیربناشو باید درست بکنیم، زیربنای معاد اعتقاد به خدای تعالی است، اگه اون درست بشه عقل بپذیره معاد، ما باید بگیم سلام ما پذیرفتیم، حالا چه عقل ما بهش برسه چه نرسه. اگر بگیم آقا این بحث فلسفی نیست، خب نباشه، چرا فلسفی نیست؟ فلسفی ما اومدیم درست کردیم، خدای تعالی که نمیده فلسفه رو درست بکنه، ما میخوام خدا رو بیاریم پایین با فلسفه خودمون مقایسش بکنیم و با فلسفه خودمون تطبیق بدیم و با فلسفه خودمون تعریفش بکنیم، این غلطه. ما باید بگیم آقا قرآن کریم بیان کرده، خود قرآن کریم فیلسوفه، خالقش فیلسوف، بزرگترین فیلسوف خودش، بلا تشبیه بلا قیاس، اینا مطالب فلسفی بیان کرده، اینا به مطالب فلسفی. اما اینجا یه عده چون اومدن چندین سال در این زمینه کار کردن، حاضر نیستن، نه این فلسفه اسلامیان، نه یه سری فلسفه دیگه، حاضر نیستن از خر شیطون بیان پایین بگن که اهه ما 30 سال فیلسوفیم، حالا بیان بگیم که حتما اینی که قرآن کریم مطرح کرده به دربس بپذیریم، بدون حرف و حدیث بپذیریم، نه، ما این کار رو انجام نمیدیم، ما نظری داریم برای خودمون. اینجاست که میگه انا رجلون، یعنی من هم کسی هستم، قرآن یه طرف قضیه است، من هم یه طرف قضیه هستم، این قرآنه، اینم من، انا رجل، منم یه کسی هستم، اونم قرآنه، قرآنم برای خودش یه کسیه. یعنی قرآنو میذاره همردیف خودش، به موازات خودش، اینجور شروع میکنه صحبت کردن و نتیجه گرفتن. این میشه دیگه موقعه، این میشه کسی که خدای نکرده از حد مخلوقیت خودشو فراتر میدونه، یعنی میگه من مخلوق نیستم، من دیگه رسیدم به یه حدی که خودم لفظ وضع میکنم، واژه درست میکنم، پایه‌گذاری قوانین میکنم، اسمش رو میذارم قوانین فلسفی. من یه قوانین دارم، قرآنم یه قوانین داره، من یک استدلال دارم، قرآنم یه استدلال داره، من طریقه‌ای برای اثبات دارم، قرآنم طریقه‌ای برای اثبات داره. این خطرناک، این نمیخونه دیگه اون وقت، این خر شیطان سوار شدن. اگر ما معتقدیم، مسلمانیم، شیعه این، بیا میگه آقا قرآن کریم راجب قیامت معاد جسمانی رو اثبات کرده، ما در جلسات آینده این کارو خواهیم کرد، ما مسلمان نمیپذیریم، خود قرآن به عنوان بزرگترین فلسفه جهان اسلام، تمام واژه‌هاش، حداقل واژه‌ای که در این زمینه هست، ما حتما نباید این وضع واژه بکنیم. قرآن اومده وضع واژه کرده، اومده خلق کرده، مطلبی رو بحث کرده، طریقی رو برای بحث پیش روی ما گذاشته، اثبات کرده مطلب رو، ما میگیم مسلمان نمیپذیریم. آقا این خدایی که این کارو کرده اثباتش مولا عرض می‌کنه، این کار کرده مگه نکرده؟ ما میگیم چرا، پس این کارا میتونه بکنه، مشکل نداره. این مطلب رو که عرض کردیم، حالا انشالله چند تا مطالب هم از فلاسفه‌ای که اسلامی هستن و شیعی هستن در این زمینه سخنهایی رو ایراد فرمودن، مواردی رو بیان کردن، خدمتون عرض میکنیم انشالله، تا ببینیم که بحث به کجا خواهد کشید. صلواتی خدا. خب یه صلوات دیگه هم بفرستید. اما اون مطالبی که عرض کردیم، که اول بحث عرض کردیم که اینها رو از بعضی از فلاسفه اسلامی، فلاسفه بزرگ اسلامی خدمت دوستان عرض میکنیم، ما جمله به جمله خدمت عزیزان میخونیم، بعد در پایان انشاءالله یک نتیجه گیری خواهیم کرد. اولا نظرات فلاسفه و کسانی که حالا جزء فلاسفه هم به اون صورت شاید محسوب نمیشدن، ولی چند در بحث‌های فلسفی شرکت داشتن، وارد شدن، ولی به عنوان فیلسوف مطرح نبودن. حالا اسامیشون ما میگیم، اونام که به عنوان فیلسوف مطرح نبودن میگیم کیا هستن، اونام که مطرح بودیم میگیم که کیا به عنوان فیلسوف مطرح. خب آرام آرام ما میخونیم، میایم جلو، دقت کنید در نتیجه گیریش که خیلی مهم هست. اولین فراز رو از صدرالمتالهین شیرازی، فیلسوف بزرگ، یعنی مرحوم ملا صدرا رحمت الله علیه، در مورد مسئله معاد، ایشون در کتابی داره به نام المبدع و المعاد، صفحه 429 و 430، در کتابی هم داره به نام اسفار، جلد 9 صفحه 179 فصل 11، ایشون اونجا میفرماید که اعلم ان مسئله المعاد هی رکن عظیم فی الاسلام. من دیگه عربیشو بعد همون اولاشو میخونم، بعدش دیگه برای اینکه خسته نشن دوستان عربیشو نمیخونم. ایشون میفهمد که باید بدانی که موضوع معاد رکنیست بزرگ در اسلام و اصلیست سترگ در حکمت، از پیچیده ترین مطالب است در بلندای افق علمی، یعنی مرتبهش خیلی بلند هست. حالا ترجمه ایم که اینجا کردن، ترجمهش مقدار فارسی قدیم هست، من از خارج توضیح میدم، و از بالاترین مسائل است در والایی، یعنی یک مسئله بسیار بزرگیه مسئله معاد. ادامه صحبت های ملا صدرا رو داریم. از میان فیلسوفان بزرگ گذشته، متقدمین منظور، کمتر کسی به آن راه نموده است، یعنی به اون پرداخته است، اونو مورد بررسی قرار داده، و از جرگه فاضلان بزرگوار مسلمین نه چندان کس به پرداخت آن راهی گشوده است. منظورشون اینه که یعنی از بزرگان فضلای مسلمین هم نیامده کسی راجب معاد اونگونه که باید از نظر فلسفی ها دقت بکنید صحبت بکنه. نظر ملا صدرا اینها، ما داریم از روی کتابش میخونیم، کتابی که این مطلب رو نقد کرده از اون کتاب داریم میخونیم، فعلا نمیخوایم نتیجه بگیریم. ایشون داره اینجوری میفهمد. در فرازهای دیگه که ایشون میفهمید، مدعی شده ایشون که من اولین کسی هستم، یعنی از ژرفای سخنش، عمق سخنش، فحوای سخن ملا صدرا اینجور در میاد که من اولین کسی هستم که اومدم در این رابطه در فلسفه صحبت کردم و به قول خودش اینگونه میگه که خواستم از معاد جسمانی رو از طریق فلسفه اثبات بکنم و در این زمینه موفق هم بودم. البته اون معاد جسمانی که حالا توضیح میده که به چه صورت تونسته اثبات بکنه، این رو میگه، اما آیا حالا این واقعا اثبات شده یا نشده همین محل بحثه. یعنی خیلی از بزرگان آمدن الان کتاب نوشتن و گفتن خود ملا صدرا یه حرفی زده ولی خودش هم نتونسته اثبات بکنه معاد جسمانی رو، چون رفته تو پیچ و خم مسائل فلسفی گیر کرده، نتونسته این مطلب رو بکشه بیرون. بعضن نظرشون این هست، حالا من اون کتابم باز میخونم بهتون خواهم گفت که چه کتابی بهش مراجعه بکنم، که بعضیا دارن صدا رو میشنون نگن یه وقت این کسی که داره سخنران هست اینا را کجا آورده داره میگه، خدای نکرده میخواد ملا صدرا زیر سوال بره. نه، این عقاید ما داریم عنوان میکنیم. مرحوم علامه حلی ایشون کسیست که فلسفه هم میدانسته تا حدودی، به عنوان فیلسوف مطرح نیست، شاید هم نخواسته مطرح بشه، اما فرد بسیار بزرگواری بوده، از دانشمندان پر افتخار شیعه است، کسی که ظاهرا در سن 16 سالگی خود کم و بیش به درجه اجتهاد رسیده و در بحثی که در جوانی در همون سنین تقریبا با اهل سنت هم داشته، علمای اهل سنت رو به زیر کشیده در زمینه بحث ولایت و امامت. بحثش هم مطرحه، تو کتب هستش راجع به احوالاتش اینا نوشتن باشه. ایشون در مورد معاد میفرماید که خب یک فرد بسیار معتقد شیعی عرض میکنم، فیلسوف به عنوان فیلسوف مطرح نیست اما فلسفه رو وارده، نظریه بسیار عالی داره، میفرماید که ان الحشر فی المعاد هو لهذا البدن المشهود، محشور شدن و به دنیای رستاخیز وارد شدن با همین بدن محسوس خواهد بود. این نظریه علامه حلی رحمت الله علیه است، یعنی با همین بدن شما داریم حس میکنیم، شما دست میکشی با همین پوست گوش فلان، با همین بدنشون میگه که ما محشور میشیم. این اصلی بزرگ است و اثبات و پذیرش آن از ارکان دین است و هر کس، ادامه فرمایشات علامه حلی، و هر کس معاد بدنی، معاد بدنی یعنی معاد عنصری، یعنی معاد جسمانی به همین صورت ما هستیم، را ثابت و قطعی نداند، به اجماع یعنی به اتفاق نظری همه علما کافر است. این نظریه مرحوم علامه حلی هست. کتابی که این نظریه رو مطرح کرده تفسیر القرآن الکریم هست، معذرت میخوام، نهج الحق هست، صفحه 376، همچنین در کتاب شریف کفایت الموحدین جلد چهارم صفحه 74 هم ذکر شد. باز از صدر المتعلهین و چون عرض میکنم سردمدار فلاسفه در بحث معاد جسمانی، شاید به گفته خود ملا صدرا که همون صدر المتعلهین هست، ایشون هستش، و خودش هم این ادعا رو تا حدود مطرح کرده، ما بیشتر از ایشون میخونیم، چون ایشون در واقع نقطه عطف فلسفه در این زمینه هست. ایشون میفهمد که محققان مسلمان و هر کس با آنان هم رأی است معتقدند به بازگشت ارواح به بدن و به حدوث اونها، لیکن نه در این جهان بلکه در جهان دیگر. یعنی این ارواح، حالا در بحث روح ما مطرح میکنیم، شما در هنگام مرگ، شما این نوعی رو عرض میکنیم، همه ما در هنگام مرگ وقتی که حیاتمون قطع میشود روح از بدن ما جدا میشه. این ما تو بحث روح مفصل انشالله صحبت خواهیم کرد. روح از بدن ما جدا میشه، روح بدن رو رها میکنه، برای اینکه علاقه خاصی به بدن داره یک بار دیگه هم در قبر همچنان هنگام دفن میت با بدن میاد، داخل قبرم میاد، شاید مجددا بتونه حلولی در این بدن داشته باشه، نفوذی در این بدن داشته باشه، ولی وقتی میینه از این بدن به واسطه قطع حیات دیگر کاری ساخته نیست، بدن رو ترک میکنه و میره، به دستور پروردگار میره در عالم بالا، در عالم برزخ، اونجا قرار میگیره. بدن هم در قبر پوسیده میشه، تبدیل به خاک میشه، از بین میره، البته بعد از اون مراحلی که به نظر اسلامی دادیم. خب این میره در عالم برزخ هست، زمانی که این بدن دوباره اجزاش گرده هم جمع میان تشکیل یک بدن عنصری این انسانو میدن، اون روح دوباره در این جسم حلول میکنه، یعنی نفوذ میکنه، میاد با این جسم یکی میشه. در کجا؟ در زمان قیامت، مسئله حشر، یعنی هم اونجا محشور میشه. حالا اینجا داره میفهمد که به حدوث ارواح و بازگشت آنها به بدن، لیکن نه در این جهان بلکه در جهان دیگر. ایشون میگه که گروهی هستن به نام تناسخیان. کی داره میگه؟ مرحوم ملا صدر. تناسخیان که من عرض کردم در جلسه گذشته که عده‌ای هستن که اینها معتقدن به این که ما در هزاران سال پیش هم بودیم، دوباره الان روحمون اومده حلول کرده. بعضی از این تصوفه برای این که مردم هم گول بزنن همین چرت و پرتا رو میگن، الان ما اومدیم دوباره همون آدم بعد هزار سال دوباره اومدیم، روحمون در یکی جسم دیگری حلول کرده اومدیم. اینا گوشه ای از اعتقادات اینها هست. اینها میگن که بازگشت این ارواح هم در همین جهانه، یعنی نمیره عالم برزخ بمونه، تو یک جسم دیگه حلول میکنه برمیگرده به این دنیا. ایشون میفهمد که اینان سرای دیگر و بهش و دوزخ جسمانی را انکار میکنند. این فرمایش ملا صدر است. باز مرحوم ملا صدرا در کتاب المبدأ والمعاد که نویسندش خود ایشون هست، صفحه 375 میفرماید، ببینید مطلبش اینجا خیلی صریح روشن میکنه و میگوید، اما متاسفانه بعضی جاهای دیگه چیزی میگه که این مطالب تقریبا تا حدودی مقدار در تاریکی میره، یعنی دیده نمیشه. ایشون میفرماید که الحق و ان معاده فی المعاده، یعنی اینکه حق این است که آنچه در معاد باز میگردد به این، یعنی 100% همین بدن مشخص انسانی است که مرده است. این فرمایش ملا صدر است، همین بدن انسانی است که مرده است با همان اجزای عنصری، نه مانند آن، یعنی نه یه چیز مثالی مانند اون باشه، این همینه، این همین بدن. خیلی این جالبه ها، دقت بکنید، به گونه ای که هر کس او را ببیند، یعنی روز قیامت وقتی محشور میشه هر کس او را ببینه میگوید این همان کسی است که در دنیا میز، این همونه، حسین آقای خودمونه، این همونی که تو دنیا بود، شاهین خانم خودمونه که اونجا بود، زهرا خانم خودمونه، فاطمه خانم خودمونه، حسن آقای خودمونه، محمد آقای خودمونه، این همینه. هر کس، حالا ملا صدر داره میفرماید، هر کس منکر این گونه معاد باشد منکر شریعت شده است. دقت بکنیم، و منکر شریعت از نظر عقل و شرع کافر است، و هر کس بگوید بدنی مانند بدن نخست لیکن با اجزای دیگر باز خواهد گشت، نیز در حقیقت معاد را انکار کرده است. این خود ملا صدر داره این بیان رو میفهمم. چنین کسی شماری از نصوص قرآنی را نیز باید انکار نماید. اگه بگه این معاد به صورتیه که این بدنیه بدن دیگه بدن مثالیه، این منکر معاد شده، ایشون میگه کافره. اگه این کار رو بکنه بعد شماری از نصوص یعنی آیات واضح و روشن قرآن رو هم منکر بشه. خب این هم فرمایش ملا صدر، یه فرمایش دیگه. حالا دقت بکنیم، رها میکنیم فرمایش ملا صدر رو تا همینجا، سراغ مرحوم خواجه نصیرالدین طوسی رحمت الله تعالی علیه میریم. وجوب و ایفاء الوعد، لزوم وفای خداوند متعال به وعدهای خیش، به وعدهایی که داده به زبان پیغمبران و کتابهای آسمانی، و حکمت خلقت و هدفدار بودن خلقت مقتضی وجوب برانگیختن مردگان است. یعنی ایشون خواجه نصیر طوسی رحمت الله علیه می فرماید که این برنامه‌ای که خداوند چینده، 124 ذات پیغمبر آورده، 12 امام آورده، اینها برای هدایت بشر، حتماً حتماً این باید این نتیجه داشته باشه که نتیجهش به معاد ختم میشه. این خلاصه کلامه. و به ضرورت دین محمدی صلی الله علیه و سلم معاد جسمانی ثابت است، یعنی حتما هست، و امریست ممکن. ممکن اینجا به معنی حتمیه، یعنی حتما این امر محقق میشه. یک نظریه دیگه علامه هلی داره، حالا من اینو دیگه نمیخونم، در مورد توضیح نظریه خواجه نصیر طوسی، که من اصل نظریه خواجه نصیرالدین طوسی رو برای شما عرض کردم. خب این تا اینجا داشته باشین، بد نیست. حالا من خدمت شما بعضی از موارد دیگر رو هم عرض بکنم تا انشالله یک نتیجه بتونیم بگیریم با امید خدا. مرحوم ملا نظرعلی طالقانی، ایشون هم عالم بزرگواری بوده و فلسفه رو میدانسته، شاید از فلاسفه اسلامی هم باشه، یعنی شاید که میگیم، یعنی به این صورت که کسی که ما اطلاق فیلسوف برش میخونیم، حالا به این صورت ایشون یه صحبتی داره که حالا من اوائل صحبتشو نمیخونم چون وقتمون گرفته میشه، وقتمون زیق هست، آخرای صحبتشون رو من میخونم. ایشون توضیح میده که همون توضیح خواجه نصیر طوسی رو تقریبا ایشون به عبارتی دیگه بیان میکنه، میفهمد که این همه پیغمبر که اومده، امام اومده، اینها همه اومدن که به زبون مردم باهاشون حرف بزنن. ما هم که عالم هستیم باید به زبون مردم باهاشون حرف بزنیم، قلم به سرم به صحبت نکنیم که مردم نفهمن آخر سر گیج بشن. اون چیزی که بیان ایشون در میاد اینه، تیکه آخرش من میخونم: پس بر قوم نیز واجب آمد که آنچه از لفظ پیامبر و امام علیه السلام بفهمند همان را حکم خدا دانند و هوا و هوس را کنار گذارند و خواهش خود را قرینه خلاف ظاهر و معنی مجازی قرار ندهند. خواهش خود را یعنی نظر خود را نیان بر نظر پیغمبر و امام و خدا اینها ارجح بدونن یا در کنار اون قرار بدن، یا بگن آقا مثلا ما یه نظریه داریم، پروردگارم یه نظریه داره، اینجوری به نظر ما بهتر میشه. یعنی منظورش اینه که حالا خود مترجمم که توضیح داده نوشته که و قرائت بازی در نیاورن، یعنی واژه جلب بکنن، خلق بکنن، وضع بکنن، با این واژه ها بازی بکنن، و قرآن و حدیث را آشولاش نکنن، یعنی یه جوری با این واژه ها بازی بکنن که کسی، مردم عوام، بالاخره نفهمن منظور این آیات، منظور احادیث چی چیه. ایشون میفهمد این کار عین شرک و ضلال است و هر کس دانسته چنین نماید یقیناً به آن پیغمبر و امام علیه السلام ایمان نیاورده و چنین کسی در مقام تخریب شرع و گمراه نمودن امت است. یعنی ببینید دقیقاً داره مطلب رو بیان میکنه ایشون که از علمای بزرگ هست که میفرماید قرآن به زبان مردم هست داره صحبت میکنه، پیغمبرام همینطور صحبت میکنن، جوری حرف میزنن مردم میفهمن، ما نباید بیایم اینا رو یه پیچ و خم آنچنانی بدیم که اصلا مطلب روشن رو بیایم در یک ظلمتکده بذاریم، تاریکی قرار بدیم که کسی نفهمه که منظور ما چی هست و بیفته توی وادی های زلالت. اگر کسی چنین کاری انجام بده ایشون میفهمد و با خدای تعالی در مقام جدال قرار گرفته و با فرستادگان او در مقام جنگ و قتال است. نعوذ بالله، این کلمه ای که خودشون به کار برده. اینم در کتاب کاشف الاسرار جلد 1 صفحه 301 و 302 هست. اما ابن سینا رحمت الله علیه، شیخ الرئیس ابن سینا، از علمای بزرگ اسلامی و از کسانی که واقعا ما ایرانی ها به وجودش افتخار میکنیم، ایشون خیلی چیز جالبی داره ابن سینا. ببینید نتوانسته معاد جسمانی رو همونجوری که عرض کردم از طریق عقلی و فلسفی ثابت بکنه. ابن سینا خودش هم میگه ببینید چقدر فرد باید بزرگوار و متواضع باشه با اون همه علمش و استعدادی که خداوند این فرد داده. عجیبه، فردی بوده که یک بار کتاب رو میگرفته، علاقه داشته، خودش در احوالاتش میگه که من کتابی رایی که گرفتم، کتاب موقع خطی بود، هزار سال پیش، هزار سال یه خودم بیشتر، ابن سینا به رحمت خدا رفت، ایشون میگفتش که من یه کتابی رو گرفتم و خیلی میخواستم این کتاب بخونم، کتاب خطی بود، خب مثلا 5000 جلد که چاپ نمیگردن، یه دونه مینوشتم خونه طرف، هر کی میخواست بعد عروش بهم داره بنویسه. میگم ما اینو گرفتیم و خیلی علاقه داشتم بخونم، چیز خوبی بود، طرف گفت من صبح اینو میخونم، گفت من اینو بردم تو خونه دیدم که پیمون یه پی بزی بود، یه چیزایی مثل این بود، میسوزوندن که نورش نور بده، دووم داشت که زیر نورش مطالعه کنن، گفت من دیدم پیمون تموم شده، اون وسیله روشناییمون که میسوزوندیم روشن باشه ما مطالعه کنیم تموم شد. انقدرم ببینید اینها فقیر بودن واقعا. میگوید که من دیدم که پول ندارم اینو بخرم، امروز بخریم بیارم، اما دیدم که توی ما حالا بهش میگیم توالت، قدیمی ها میگادن مستراح، این جایی که میره طرف استراحت میکنه، در واقع استراحت برای مزاجش هست، میگفت در اونجا من دیدم که پی که اونجا گذاشتن یه مقدارش مونده داره میسوزه، چون اینا هر جای خود از این وسیله روشنه میذاشتن اینا میسوخت تا صبح، بعد خاموشش میکردن صبح، از نور آفتاب استفاده میکرد. گفتم که اونجا فقط مونده، اون کتابو برداشتم بردم توی همونجا شوکم تا صبح خوندم و جالب جز تمام محتویات کتاب تو ذهنش میمونده، با همون یه بار خوندم، یه استعداد بوده که خدا به او داده. اما این فرد بزرگوار، این عالم جلیل القدر، فیلسوف بزرگ، حکیم و طبیب ارجمند ایرانی، این نتوانسته از طریق فلسفی معاد جسمانی ثابت بکنه، از طریق عقلی فلسفی، خودش هم این رو اعتراف میکنه. این خیلی حرف که آدم واقعا بیاد اعتراف بکنه به عجز خودش. ایشون یک تیکهی داره در کتاب الشفا الهیات صفحه 423 که نویسندش خودش هست، میفرماید ان المعاد منه ما هو منقول من الشرع، بخشی از معاد از راه شرع رسیده است و برای اثبات آن جز از طریق شریعت و قبول خبر نبوت، یعنی آیات و اخبار، راهی نداریم. خیلی حرف بزرگی ها، ما راهی بهش نداریم، ما باید ببینیم پیغمبر چی فرموده، امام چی فرموده، من نمیتونم، من ابن سینا اثبات بکنم. یعنی بازگشت بدن در رستاخیز و لذت ها و آلام بدنی، آلام بدنی یعنی عذابهای بدنی، چیزهایی است، یعنی آلام یعنی درد و رنج، اون درد و رنج هم عذاب میشه، آلام بدنی چیزهایی است روشن و نیازی به آموختن ندارد،
و شریعت برحقی که پیامبر و سرور و مولای ما محمد صلی الله علیه و آله و سلم برای ما آورده است، احوال سعادت و شقاوت بدنی را مفصل شرح داده است. ابن این نظری ابن سینا رحمت الله علیه بود. ملا صدر در مورد ابن سینا در کتاب خودش المبدأ والمعاد صفحه 403 می‌فرماید و ظاهر من کتب شیخ الرئیس، از کتاب‌های شیخ الرئیس ابن سینا به خوبی هویداست که وی معاد جسمانی را انکار نکرده است و شأن او اجل است از چنین انکاری، یعنی انقدر آدم فهمیده‌ای بوده که بیاد این کار انجام نده، جز این که او در این باره به اقامه برهان فلسفی نپرداخته است، یعنی نتوانسته از طریق فلسفی معاد جسمانی رو چکار کنه؟ اثبات بکنه. و خود در چندین جا از کتابهایش گفته است، ابن سینا رو داره میگه که گفته معاد دو گونه است، جسمانی و روحانی. درباره معاد جسمانی شریعت بر حق پیامبر صلی الله علیه و سلم ما را از بیان آن بی‌نیاز ساخته است، یعنی از این که ما بخوایم تبیین کنیم، خود شریعت ماده توضیح داده، هر چی قرآن فرمود حدیث گفته ما میذاریم رو چشممون، میگیم چشم علا عینی تسلیمیم سلمنا. این ابن سینا داره میگه بنا به نقل ملا صدرا که هر چی که شریعت گفته ما میذاریم چشممون و میگیم که ما اینو قبول داریم، نیازی نداریم در مورد معاد چی؟ جسمانی. پس ما به توضیح معاد روحانی میپردازیم. اینو ابن سینا میگه، میگه معاد جسمانی رو اونا هرچی گفتن ما میگیم چشم درسته، پس من میام به معاد روحانی میپردازم، یعنی اونو شروع میکنم اثبات کردم. خب اینجا چون چند تا مورد دیگه هم هست از این بزرگواران باید حتما خونده بشه، من یه تیکه هایی رو بگم. ببینید بعضیا قلوب میکنن راجع به اشخاصی و یه مقدار عقده هایی شاید در درون دارن، سواد کمی هم دارن و اینها، یه وقت میخوان با اسم فلسفه اسلامی بازی بکنن، یا اینها رو میارن از ائمه و پیغمبر و اینا خدای نکرده بعضی وقتا بالاتر میبرن. این خیلی جای سواله و جای تأمله که چرا اینا این گونه انجام میدن، این کارا رو میکنن. اصلا خود این بزرگواران قائل به این حرفا نبودن، قائل به این صحبت ها نبودن. یک وقتی، حالا ما صحبت از علما داریم میکنم، حالا بریم یک تیکه رو من گریز بزنم به جهان سیاست. یه بند خدایی جزء نهضت آزادی، نهضت ملی آزادی بود، اینا افکار خیلی خطرناکی داشتن، یکیشون مصرانه خیلی جالبه تا سرحد جانش این حرفو میزد، میگفت مصدق دکتر محمد مصدق از پیغمبر اسلام بالاتره. حالا خودمون هم این نظریه نداشته، بنده خدا با هر عقیده بوده مرده و رفته، این نظر رو نداشته، اما اون اینجوری میگفت. ببینید اینا چقدر بده. خود ابن سینا ببینید راجب خودش توی کتابی داره المباحثات با شاگرداش بحثای کرده، این شاگرداش این کتاب جمع کردن یا خودش اینو کردن المباحثات. ببینید اونجا وقتی سوالاتی ازش میکنن، ابن سینا با اون عظمت علمیش چگونه پاسخ میده. یه پاسخش به یکی از سوالات اینه، میگوید که با سختی میتوان موضوع را روشن کرد. یه جای دیگه پاسخ به یه سوال دیگه میده که من پاسخ را نمیدانم. اینو ابو علی سینا داره میگه. خوب است خودم و شما را راحت کنم، صفحه 179 المباحثات. یه جای دیگه سوالی ازش میکنن، صفحه 184 همین کتاب، در جواب شاگرداش میگه که باید در این باره فکر کرد. چقدر قشنگ واقعا میگه، شاید خداوند راهی بگشاید، یعنی من عقلم نمیرسه توسلی پیدا کنم در خونه خدا، خدای عقلی ما بده ما بینش پیدا کنم ببینیم چی میگه. جایی دیگه صفحه 265 میگوید ما این موضوع را هنوز نمیدانیم، جواب شاگرداش میده. بعد چیزهای دیگه که حالا فرصت ما تمام هستش برای این جلسه، انشاءالله در جلسات آتی رو صحبت کنیم. منظور این که خود این بزرگواران آقا عاجزن، به عجز خودشون در مورد خیلی از مسائل اعتراف میکنن. ما نباید بگیم جلوتر از اینها بریم که میگه آقا من نمیتونم پاسخ این سوال بدم، من اینو نمیدونم، من مواد جسمانی رو نمیتونم ثابت بکنم، ولی یقین دارم که هستشون قرآن فهمیده. انشاءالله الله جلسه آینده بیشتر رو این قضیه صحبت خواهیم کرد و میریم سراغ یکی از آیات قرآن کریم راجع به اثبات مواد جسمانی. صلواتی خط بفرمایید.